ساعت 3 بعد از ظهر، بنیامین سطر هستم. همراه من هستید با خبرهای رادیو فردا. رهبران چین و آمریکا در بوسان با هم دیدار می کنند. ارتش اسرائیل می گوید پس از حمله های هوایی شب گذشته به مواضع حماس، آتش بس را برقرار کرده است. و پاکستان اعلام کرد که گفتگوهای صلح با افغانستان شکست خورده است. درود و وقت بخیر به شما شنوندگان گرامی رادیو فردا. سخنگوی دولت چین میگوید که شی جی پینگ و دونالد ترامپ، رئیسان جمهوری چین و ایالات متحده، پنجشنبه در حاشیه نشست آسان در بوسان با هم دیدار میکنند. وزارت امور خارجه چین گفته دو طرف درباره موضوعهای راهبردی و بلند مدت مرتبط با روابط چین و آمریکا گفتگو خواهند کرد. دونالد ترامپ گفته که انتظار دارد نخستین دیدارش با رئیس جمهوری چین در دوره دوم ریاست جمهوریش به توافقی برای کاهش تعرفه‌هایی منجر شود که واشنگتن در پیوند با تولید و صادرات ماده مخدر صنعتی فنتانیل بر چین اعمال کرده است. در حالی که معامله‌گران بازارهای جهانی به نتیجه دیدار رهبران چین و آمریکا چشم دوختند، خبرگزاری رویترز گزارش کرد که دولت چین 3 محموله سویا از ایالات متحده خریداری کرده که می‌تواند نشانه دیگری از کاهش تنش‌ها بین دو اقتصاد بزرگ جهان باشد. ارتش اسرائیل اعلام کرد که پس از هدف قرار دادن 10 هدف شبه نظامی، آتش بس را دوباره در غزه برقرار کرده است. جنگنده های اسرائیلی سه شنبه و ساعتی پس از آن که بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر این کشور، گروه افراطی حماس را به نقض آتش بس متهم کرد، به شهر غزه و مواضع حماس حمله کردند. دستور حمله به نوار غزه در پی تحویل بقایای پیکر بیجان یک گروگان اسرائیلی که از سوی گروه افراطی حماس صورت گرفت، آن هم در حالی که بخشهایی از جسد آن گروگان پیشتر تحویل داده شده بود، انجام شد. حماس گروهی است که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا در فهرست تروریستی جا دارد. مقام‌های پاکستان با متهم کردن طالبان به حمایت از آنچه تروریست‌های ضد پاکستان نامیدند، از شکست گفتگوهای صلح با افغانستان خبر دادند. وزیر اطلاع رسانی پاکستان در حساب کاربری خود در شبکه‌های اجتماعی اعلام کرد که طرف افغان تضمینی نداده و راه حل عملی ارائه نکرده. خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان هم درباره هر گونه اقدامی که او تروریستی نامید به حکومت طالبان هشدار داد. حکومت طالبان هنوز به این گفته‌ها واکنش نشان نداده، اما پیشتر عبدالمتین غانی، سخنگوی وزارت کشور این حکومت، درباره هر گونه اقدام نظامی هشدار داده بود و گفته بود که هر حمله‌ای با پاسخ روبرو می‌شود که برای پاکستان درس و برای دیگران پیام باشد. خشونت‌های مرزی بین دو کشور افغانستان و پاکستان 17 مهر ماه پس از انفجارهایی در کابل که طالبان آن را به پاکستان نسبت داد آغاز شد. این خشونت‌ها بیش از 70 کشته و صدها زخمی تاکنون بر جا گذاشته است. هلندی‌ها چهارشنبه انتخاباتی زود هنگام برگزار کردند که می‌تواند محکی برای سنجش قدرت جناح راست در این کشور باشد. آخرین نظرسنجی‌ها از برتری چشمگیر خیرت ویلدرز، رهبر حزب افراطی آزادی که ضد اسلام و مخالف مهاجران است، حکایت دارد. آقای ویلدرز با خارج کردن حزبش از ائتلاف چهارگانه دولت پیشین و ایجاد بحران در موضوع مهاجرت موجب سقوط دولت شد. در نظام سیاسی ائتلافی و پیچیده هلند هیچ حزبی به تنهایی نمیتواند به 76 کرسی لازم برای تشکیل دولت دست یابد. دولت پیشین برای تشکیل ائتلاف 223 روز زمان برد. تا زمان تشکیل دولت تازه، نخست وزیر موقت اداره کشور را در هلند بر عهده خواهد داشت. اما عربستان که تا مدت‌ها تنها به عنوان بزرگترین صادرکننده نفت جهان شناخته می‌شد، همینک با بلندپروازی‌های خود به دنبال جلب حمایت برای پروژه‌های عظیم در حوزه هوش مصنوعی است. در همین راستا عربستان دست به برگزاری یک نشست بزرگ سرمایه گذاری بین المللی در ریاض زده. مهدی طاهباز در این باره گزارش میده.
آغاز یک کنفرانس بزرگ سرمایه‌گذاری بین‌المللی توسط عربستان با محوریت هوش مصنوعی در ریاض که داووس صحرا لقب گرفته است. این کنفرانس روز سه‌شنبه 6 آبان آغاز به کار کرد و رهبران دستکم 20 کشور جهان در آن شرکت کردند. معاون رئیس جمهوری چین در صدر یک هیئت از وزیران این کشور همراه با بیش از 150 تن از شخصیت‌های دنیای بازرگانی بین‌المللی از جمله مهمانان این کنفرانس هستند. همچنین احمد الشر رئیس جمهوری موقت سوریه که در یک سال اخیر رهبری کشورش را در دست داشته به دعوت محمد بن سلمان ولیعهد سعودی در این نشست حضور یافته است. دونالد ترامپ جونیور یکی از پسران رئیس جمهوری آمریکا و از مدیران ارشد گروه‌های تجاری خانواده ترامپ در کنار رؤسای شرکت‌های عظیم سرمایه‌گذاری آمریکایی هم در این کنفرانس حضور دارند. عربستان با بلندپروازی‌های خود به دنبال جلب حمایت برای پروژه‌های عظیم در حوزه هوش مصنوعی است و در حالی که تا مدتی پیش تنها بزرگترین صادرکننده نفت در جهان نامیده میشد، میکوشد با جلب سرمایه‌های کلان خارجی به کشور اقتصادش را متنوع کند. رئیس صندوق ثروت عمومی عربستان در آغاز این کنفرانس گفت سرمایه‌گذاری خارجی در این کشور در سال گذشته با 24% افزایش به حدود 32 میلیارد دلار رسیده است. برگزار کنندگان این کنفرانس ریاض گفتند که انتظار دارند در جریان این همایش قراردادهایی میان صندوق سرمایه‌گذاری سعودی و شماری از شرکت‌های بین‌المللی در حوزه هوش مصنوعی امضا شود. در رقابت دولت‌های ثروتمند حاشیه خلیج فارس برای کسب برترین جایگاه در حوزه فناوری، عربستان مشتاق است یک بازیگر واقعی بویژه در زمینه هوش مصنوعی باشد. این کشور برای جلب جوانان خود به کار در این زمینه، حقوق‌های بالاتر از میانگین جهانی را برای متخصصان مستعد تعیین کرده و مشوق‌های مالی زیادی هم برای جذب کارشناسان خارجی در این حوزه در نظر گرفته است. کنفرانس جلب سرمایه خارجی در ریاض در آستانه سفر پیشروی محمد بن سلمان به واشنگتن برگزار می شود. او آخرین بار در دوره اول ریاست جمهوری دونالد ترامپ به آمریکا رفته بود. آقای ترامپ در اولین سفر خارجی خود پس از بازگشت به کاخ سفید اواسط بهار امسال به ریاض سفر کرد و از دولت سعودی وعده گرفت که 600 میلیارد دلار در آمریکا سرمایه گذاری کند. به نوشته خبرگزاری فرانسه، حضور پررنگ بازرگانان آمریکایی در کنفرانس کنونی ریاض نشان از اهمیت کریدور تجاری آمریکا و عربستان است.
خب، گزارشی بود از مهدی طاهباز درباره بلندپروازی‌های اقتصادی عربستان سعودی که بعد از سرمایه گذاری در حوزه‌های مختلف از جمله ورزش یا اقتصاد کلان، حالا به دنبال جلب حمایت برای سرمایه گذاری در پروژه‌های عظیم هوش مصنوعی است که جهان آینده به اون تعلق داره. اما همسایه شمالی عربستان ایران، مرکز آمار ایران اعلام کرد نرخ تورم نقطه به نقطه در مهر ماه امسال با افزایش 3.3% نسبت به ماه گذشته به 48.6% رسیده است. تورم نقطه به نقطه تغییر شاخص قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل را نشان میدهد. بر مبنای این آمار، خانوارهای ایرانی برای خرید مجموعه یکسان از کالاها و خدمات نسبت به مهر سال گذشته، یعنی سال 1403، 48.6% بیشتر هزینه کردند و می کنند. مرکز آمار ایران نرخ تورم سالانه را 38.9% اعلام کرده است. و در آخرین خبر، فائزه هاشمی رفسنجانی، فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی، از بنیانگذاران جمهوری اسلامی و رئیس جمهور پیشین در گفتگوی تازه مرگ پدرش را حذف توصیف کرد و با رد نقش داشتن اسرائیل یا روسیه در حذف پدرش عوامل آن را داخلی دانست. فائزه هاشمی رفسنجانی در این گفتگو که در برنامه اینترنتی با عنوان ای کاش پخش شد، پدرش را مانعی در برابر برخی جریان‌ها دانست و گفت از نظر آنها او باید حذف می شد. اعضای خانواده اکبر هاشمی رفسنجانی در سالهای گذشته چندین بار از مبهم بودن شرایط مرگ این مقام بلند پایه پیشین جمهوری اسلامی سخن گفتند و احتمال کشته شدن او را به دست عوامل داخلی مطرح کردند. اکبر هاشمی رفسنجانی دی ماه 1395 در استخری در شمال تهران، آنچنان که عنوان شد، به دلیل ایست قلبی، سکته قلبی، درگذشت. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری رادیو فردا. همچنان با ما بمانید. بازخواهیم گشت.